سلام، علی مختاری هستم، مدیر کمپارس، و خوشحالم که بار دیگر در خدمت دوستان هستیم. برنامه چشم‌انداز مهاجرت شماره 213 رو با هم داریم اجرا میکنیم. 10 اردیبهشت هست، اردیبهشت 1400، در شرق کانادا ساعت 11:31 است، در غرب کانادا ساعت 8:31 صبح هست، و تاریخ میلادی هم 30 آوریل 2021 هست. همونطور که عزیزان میدانند، در این برنامه ما به سوالات مهاجرتی عزیزانی که سوالاتشون رو برای ما میفرستن صحبت پاسخ میدیم، و در این برنامه رو شما میتونید در اینستاگرام، یوتیوب و بسیاری از پلتفرم‌های دیگه ببینید، از جمله سایت پرنیان.tv. ولی بهترین راه برای دیدن برنامه ما استفاده از اپلیکیشن کمپارس هست که شما میتونید روی اندروید یا اپل، روی گوشی‌های اپل یا اندروید دانلود بکنید، اون رو داشته باشید. هم برای دیدن برنامه براتون خیلی مفید هست، همین که میتونید سوالتون رو در همون اپلیکیشن مطرح بکنید و در مانیتوری که در برابر من هست ظاهر میشود و من به ترتیب میخوانم و جواب میدم. قبل از اینکه به سوالات برسیم، تعداد زیادی سوال آمده است و در خدمت دوستان هستیم، اما قبل از اینکه به سوالات برسیم یک نکته ای رو خدمت عزیزان عرض بکنم. ویدیویی رو من به صورت زنده در روی اینستاگرام آوردم چند روز پیش و در اون عرض کردم که ما معمولاً با گرفتن ویزا، چه اقامت دائم چه اقامت موقت، هیجان زده نمیشیم و هیچ وقت نشده که بیایم بگیم آقا فلان ویزا رو ما گرفتیم، چون این روتین زندگیمونه و هر حالا تا قبل از کووید، حداقل تا قبل از ژانویه 2021 که عملاً ویزای اقامت دائم خیلی محدود شده صدورش، بسیار اتفاق می افتاد. اگه قرار بشه این کارو بکنیم، هر روز باید میایم یه خبر جدید بدیم. عرضم کردم که این عادت رو هم نداریم که یک موکلی رو یا کسی رو که کارش انجام دادیم بیاریم کنار خودم، یا آقا ببینید ایشون رو کارش انجام دادیم. این از جهت این هست که به هر حال بحث کانفیدنشیالیتی هست، بحث مسائل دیگری هست که باعث رعایت بشه، و ضمن اینکه به لحاظ قانونی ما نمیتونیم تستیمونیال داشته باشیم روی سایتمون یا به این ترتیب بیایم افراد رو بیاریم که آقا ببینید ما فلان کس رو کارش انجام دادیم، شما هم بیاید کار انجام بدید. اما همین هفته دو سه روز پیش بود، ما بسیار هیجان زده بودیم بابت یک ویزایی که اولین ویزایی که 26 آوریل آمد، چون از اول ژانویه 2021 تا همون 26 آوریل به هیچ وجه هیچ ویزای اقامت دائمی صادر نشده است، جز در برنامه اسپانسرشیپ همسر و برنامه‌های اقامت دائمی که برای افرادی که در کانادا حضور دارند طراحی شده، مثل تجربه کانادایی، و در غیر از اینها به هیچ وجه هیچ ویزایی صادر نشده. از اتفاق اولین ویزایی که صادر شد در 26 آوریل 2021 در برنامه مهاجرتی استارتاپ بود، پس استثنای بر اون قاعده‌ای بود که تا الان داشتیم. و وقتی که به تایملاین اون پرونده متوجه بکنیم، میبینیم که در سپتامبر 2019 این پرونده به اداره مهاجرت رسیده است، در اکتبر 2020 از ایشون آپدیت خواسته بودن، یه سری مدارک اضافه تر و توضیحات خواسته بودن، و در 31 دسامبر 2020 برای ایشون مدیکال آمده بود که ایشون به دلیل اینکه در اون تاریخ در مسافرت بودند، خلاصه خیلی طول کشید که مدیکالشون هم انجام بدن، در آخرین لحظاتی که میتونستن به هر حال این کار رو انجام بکنن، انجام بدن انجام دادن، چون 30 روز فرصت انجام مدیکال هست، یعنی یک ماه رو هم ایشون خودشون عملا تلف کردن، و ایشون مدیکالش انجام داد، خب ارسال شد و ما منتظر ویزای ایشون بودیم که 26 آوریل ویزا هم آمد. پس جای هیجان زده شدن دارد، از این بابت که خب در 2021 ویزای صادر نمیشد جز اون استثنایی که گفتم، ویزای اقامت دائم، اقامت موقت خیر، ویزای کار و ویزای دانشجویی و ویزاهای توریستی و اینها کم و بیش صادر شده است و خود ما هم تعداد زیادیش رو داشتیم در همین دوره ژانویه 2021 تا آوریل 2021. اما ویزای اقامت دائم رو فقط در اسپانسرشیپ همسر داشتیم و برنامه تجربه کانادایی و اینها. حالا نکته خیلی مهم این هست که غیر از این که این استثناء در واقع این بن یا این توقف شکسته شد، نشان هم داد که طول زمانی که این پرونده طول کشیده است 19 ماه که اگر اون یک ماهی رو هم که خودش تلف نکرده بود در نظر بگیریم میشه 18 ماه. پس پروسسینگ تایم برنامه استارتاپ در عالم واقع همون 18 ماه هست. به این معنا نیست که در آینده هم حتما همین رو ما گارانتی میکنیم که باشد، چون دست من و شما نیست. همیشه وقتی راجع به زمان صحبت میکنیم راجع به گذشته صحبت میکنیم. اما نکته بسیار مهمی است، چون افراد خیلی ها انتظار داشتن که خیلی طول بکشه، به خصوص اینکه اداره مهاجرت به طرز ناشیانه‌ای تایملاین رو در سایت اضافه کرده بود. اگر شما انتخاب بکنید که پرونده دارید می نویسه 31 ماه، اگر انتخاب بکنید که پرونده ندارید قراره که اقدام بکنید می نویسه 18 ماه. خب این بسیار جای بحث داشت که چرا اینطوری است، ولی خب یه دم سوء استفاده می کردن این وسط که حالا بخوان آزاری رو بدند و بیان در واقع سر صدایی بکنن که آقا برنامه استارتاپ خیلی طول میکشه، فلان کنید، مهمان کنید. در حدی که یکی از موکلین استارتاپ من تماس گرفته بود که آقا میشه من از طریق انتقال شرکتم فلان کنم. خب ما میدونیم از کجا آب میخوره این ماجراها، اما خیر الان روشن شد که اینطور نیست، در عمل همون تایملاین واقعی 18 ماه داره اجرا میشه. حالا اینکه در آینده کم و زیاد بشه کسی نمیداند، ولی خب ما بدترین دوران کووید رو عملا پشت سر گذاشتیم و از این به بعد با گشایش طرف هستیم. ضمن این که ما این بحث رو هم داریم که اداره مهاجرت از اون برنامه اعلام شده خودش برای جذب مهاجر به دلیل کووید عقب مونده و طبیعتاً تمایل خیلی بیشتری داره که این پروسسینگ تایم رو کم بکنه و سریعتر افراد رو در کاتگوری‌های مختلف وارد کانادا بکنه. و من معتقدم که در نیمه دوم امسال اتفاقات خیلی خوبی خواهد افتاد و تعداد زیادی افراد وارد کانادا خواهند شد، یعنی ویزای اقامت دائمشون خواهد اومد، برای اینکه تعداد بسیار زیادی آدم رو ما داریم که مدیکالش رو انجام داده و همه منتظرند که ویزاهاشون رو بگیرن، که امیدواریم که این اتفاق سریعتر بیفته و این صد بشکند، کما اینکه حالا فکر میکنم صد شکسته از 26 آوریل که این ویزا صادر شده است. خب از اینکه بگذریم بریم سراغ سوالات دوستان عزیز. سوال اول رو آقای رضا حاجی احمدی فرستاده برای ما، نوشته من نامینیشن استان ساسکاچوان رو در برنامه OID گرفتم، 4 ماه مدارکم رو، مدارک درخواست PR رو به صورت کاغذی به شهر سیدنی استان نووسکوشیا فرستادم، ولی علیرغم اینکه DHL گفته تحویل دادم ولی اونا ایمیلی به من ندادن که تایید رسید مدارک رو بدم. به نظرتون چطور پیگیری کنم؟ آیا این روال طبیعیه؟ بله روال کاملا طبیعی است، ممکنه تا 6 ماه یا حتی بیشتر هم هیچ خبری شما از اداره مهاجرت نگیرید و اصلا عجیب غریب نیست. عملا ما از مارچ 2020 به این طرف با دریافت رسید مدارک که همون فایل نامبر باشد، خب میدونیم که مشکل داشتیم و یه مقطعی هم اومدن در واقع فایل نامبر موقت برای افراد دادن. فایل نامبر موقت به این معناست که هیچ تفاوتی با فایل نامبر دائم ندارد، فقط با فایل نامبر موقت شما نمیتونید توی سیستم ترک بکنید که پروندهتون حالا کجاست، در که با فایل نامبر دائم یه همچی چیزی ممکن هست. حالا نه که فکر کنید هر روزی که برای شما گزارش بنویسند آقا من پرونده شما از میز آقای ایکس رفت رو میز آقای بی یا یه همچی اتفاقی، نه، می‌نویسه این پروسس. حالا تا زمانی که اتفاق بعدی بیفته، مثلا نامه آپدیت بفرستم مثلا a letter was sent to the client، یا مثلا medical has received، چیزای اینطوری در مقاطعی که شما خودتون از اون خبر دارید قبلا، نه اینکه حال اتفاق خیلی بزرگی است. بنابراین فایل نامبر موقت و فایل نامبر دائم هیچ تفاوتی فکر نکنید که حالا الان فایل نامبر موقت است پس بهش دردی نمیخوره، نه، این فایل نامبر موقت تنها تفاوتش با فایل نامبر دائم همینه. و خب خوبش هم اینه که شما میدونید که به هر حال پرونده شما اونجا هست و همینقدر که DHL به شما میگه که پرونده تحویل داده شده و شما میتونید در واقع کانفرمیشن اونها رو داشته باشی، یعنی که پرونده شما در اونجا هست. بنابراین عجله نکنید، چیز عجیب غریبی نیست، تنها نیستید شما و طبیعی است، کاملا روال طبیعی است. خب آقای مظاهری میگه که ویزای پی آر هم مدتی است که آمده، آخر ماه می هم منقضی میشه، بنابر توصیه وکیلم برای 28 می بلیط تهیه کردم، با توجه به شرایط کرونا اجازه لند بهم میدن، اگر ندهن تکلیف منقضی شدن ویزا هم چی میشه؟ ممکنه اجازه سوار شدن بدهند و لند کنم با توجه به تاریخ انقضای ویزا؟ شما اینها رو اولا که ببینید، هنوز نگفتن که کسانی که پی آر دارن میتونن تشریف بیاورن. بنابراین تا زمانی که نگفتن خب طبیعتاً شما هم نمیتونید تشریف بیارید، بعد صبر بکنید تا اون اجازه رو بدن. آیا اینکه این تا 28 می اتفاق میفته یا خیر نمیدونم. آیا اجازه لند که به شما میدهن، یعنی اگر شما به خاک کانادا برسید حتما اجازه میدن که شما لند بکنید، نمیگن آقا شما قرار بوده نیت برگردید دوباره برید. پس فلسفه این که افراد نیان چیه؟ فلسفه‌اش اینه که رفت آمد کم باشه و به هر حال در واقع یه جوری هم شما هم جامعه کانادایی عملا در یک امنیت بهداشتی قرار بگیره، نه که حالا برای خصوص شما نیست، کلا اومدن یه قاعده گذاشتن که فعلا بخشی از آدمایی که میتونن وارد کانادا بشن خب نشن که خطر کمتری باشه. خب این تناقض داره با اینکه شما بیاید دوباره براتون گرد تا هواپیما دوباره برگرد، همچین چیزی اتفاق نمیفته، اصلا اجازه نداره این کار رو بکنن. شما اگه پاتون به فرودگاه رسید قطعا لندتون انجام میشود. مهم اینه که آیا شما رو سوار میکنه ایرلاین یا خیر. خب میتونید قبل از اینکه حال بلیتتون رو گرفتید با ایرلاین هم در تماس باشید، اما قاعده این است که شما نمیتوانید بیایید. خب حالا اگر کسی بستگان درجه یک پی آر یا سیتیزن در کانادا داره، خب اون یه بحث دیگه است، با اونا میتونن بیان، اما افرادی که مثل شما هستن باید صبر بکنن. این که حالا ویزاتون منقضی میشه هیچ ایرادی نداره، چون اداره مهاجرت کانادا هم میدونه که خب خودش اجازه نداده افراد بیان و ویزاهای خیلی منقضی میشه و شما فقط بر اساس توصیه اداره مهاجرت بعد قبل از اینکه ویزاتون منقضی بشه ایمیلی رو بزنید یا به فرم بزنید که آقا این داره منقضی میشه و من چه کنم، و اونها در جریان هستن، مشکلی هم نیست، ولی اون ایمیل رو حتما بزنید. با ایرلاین هم میتونید تماس بگیرید، اگر شاید تغییر سیاستی اگر باشه اول به ایرلاین اعلام میکنن. بنابراین کسی نمیدونه که تا 28 می چه اتفاقی میفته، شاید هم به همه اجازه دادن در ماه می که بیان، کی میدونه. بله، سوال روجان هم تقریبا همونه، ظاهرا نوشته که من کوپیار دارم بعد از 18 مارس هم هستش، الان اجازه ورود نداریم طبیعتا. نامه اتوریزیشن هم به اون ندادن تا الان. آیا به نظرتون با ترکیش بیایم و ریسک بکنیم یا نه صبر بکنیم؟ اگه نشد بریم چقدر زمان بره؟ دوباره ویزا رو تمدید میکنن یا نه؟ تا کی این وضعیت هستش به نظرتون؟ خب الان گفتم یه تا کی این وضعیت هستش خدا میداند، ولی آینده روشن است چون واکسیناسیون داره انجام میشه. من خودم هم هفته دیگه وقت واکسن فایزر هم آمده و بنابراین بسیاری از افراد دیگه واکسنشون رو زدن، تا چند یکی دو ماه آینده من فکر میکنم که مشکلات همه حل بشه. این که میفرمایید به نظرتون با ترکیش میان و ریسک بکنیم یعنی چی؟ این ریسک منظورتون کجاست؟ اگر که ترکیش شما رو میاره تشریف بیارید، ریسکی نداره. موضوع اینه که ایرلاین ها سوار نمی کنند بنا به هماهنگی که با اداره مهاجرت کانادا دارن. آقای چهرازی میگه که من میخوام برای ویزای تحصیلی کانادا اقدام کنم، آیا همسر و فرزندانم هم میتوانند من را همراهی کنند؟ بله. آیا با این ویزا من همسرم اجازه کار کردن داریم؟ همسر شما میتونه اوپن ورک پرمیت بگیره، همزمان با درخواست ویزای شما، یعنی درخواست اوپن ورک پرمیت بدید، میتونید این خدمات رو از دفتر ما بگیرید، کمپارس که دفاترش در تهران، اصفهان، شیراز، استانبول، مونترال، تورنتو و ونکوور هست. و نوشتن که شانس دریافت اقامت دائم با ویزا چقدر هست؟ شما با این ویزا اقامت دائم دریافت نمی کنید، اما اگر آمدید درس خواندید در کانادا، یا حالا همسرتون اگر کار کردن، ممکنه شرایط اقدام برای مهاجرت برای شما فراهم بشود. نه اینکه صرف اینکه با این ویزا آمدید اقامت دائم رو میگیرید. شانسش بستگی به تلاش خود شما داره. بله، شما هم میتونید تکنیکلی بر اساس حالا رویه‌ای که الان هست هفته 20 ساعت رو کار بکنید. خانم رها میگه که در برنامه اخیر مهاجرتی فدرال درباره مشاغل ضروری، اگر طی کمتر از یک سال در دو شغل مختلف، یکی فول تایم و یکی پارت تایم، حدود 1560 ساعت کار کرده باشیم شامل حال ما میشود. تا آخر اکتبر 2011 11 ماه، ولی بیشتر از 1700 ساعت کار خواهم کرد. خب، یک موضوعی رو من دفعه پیش خدمت دوستان عرض کردم. هفته پیش کار فول تایم رو دیگه نمیتونید ساعتش رو بشمارید، یعنی اگر 30 ساعت هست کار فول تایم شما، 30 ساعت هست، مازادش رو دیگه به عنوان ساعتی که میتونید بشمارید بذارید روی پارت تایمتون نمیشه حساب کرد. پس اگر 30 ساعت یا بیشتر کار کرده اید، همون دوره که فول تایم کار کرده اید، فول تایم همون ماه، مثلا 6 ماه فول تایم کار کردید، 6 ماه رو دارید در کیستون. حالا بقیهش که پارت تایم کار کرده اید، یعنی زیر 30 ساعت رو جمع میزنید که برسید به 1560 ساعت که حالا به نسبتی که کم دارید، یعنی اگر 6 ماهش رو کار کرده اید، 6 ماه کار کرده اید، برای 6 ماه دوم خب نصف 1560 ساعت رو لازم دارید دیگه، خب حدود 700 ساعت. بنابراین این رو دقت بکنید، اون دوره‌ای که فول تایم هست دیگه فول تایمه. اگر فرض کنید فول تایم به جای 30 ساعت 45 ساعت کار کرده در هفته، نمیتونید بگید خیلی خب 15 ساعت مازاد تو همینا دارم اینا هم جمع بزنید. نه، اینجوری نیست. شما نمیتونید در یک دوره 6 ماه مثلا 60 ساعت کار بکنید بگید خب دو برابر این 6 ماه کار کردم ولی 60 ساعت کار کردم، میشه معادل 1 سال. اینجوری نیست. فول تایم فول تایمه، 30 ساعت یا بیشتر فول تایمه و مازاد 30 ساعت اصلا محاسبه نمیشه برای شما. اما پارت تایم وقت معنیش زیر 30 ساعته. حالا پارت تایم هایی که زیر 30 ساعت رو جمع بزنید، اون قسمتی رو که کم دارید و بعد بتونه کاور بکنه. بعد نکته دیگه هم بتونه نوشید تا آخر اکتبر میشه 1700 ساعت. خب تا آخر اکتبر درسته که برنامه ممکنه باز باشه، ولی اگر شما انگلیسی باشید ممکنه ظرفیت پر شده باشه تا اون موقع. بنابراین شاید بهتر باشه که تمرکزتون روی زبان فرانسه باشه. اگر شما تا اکتبر یا حتی نوامبر نمیتونید با توجه به این چیزی که گفتم ممکنه محاسبات شما رو به هم بریزه، نمیتونید انجام بدید، خب تمرکز کنید حداقل یه نمره زبان فرانسه بگیرید که دیگه مشکل ظرفیت رو نداشته باشی. خب آقای پارسا میگه من کپی آر دارم، واکسن مورد تایید کانادا رو هم زدم، استرازنکا. بله، آیا با توجه به اینکه واکسن زدم میتونم وارد کانادا بشم، اتوریزیشن لتر بهم میدن یا نه؟ هیچ آنونسمنت رو نداریم در ارتباط با اینکه کسانی که واکسن زده اند میتوانند وارد شوند، فعلا چنین چیزی نیست. برای من صبر بکنید، یعنی نیومدن یه اطلاعیه بدن آقا کسانی که واکسن زده اند اگه واکسنشون رو زده اند میتونن بیان، نه چنین چیزی مون نداریم. استرازنکا هم البته خب در کانادا هم هست. من هفته پیش دیروز وقت استرازنکا داشتم و نرفتم بزنم واکسن رو، رفتم تا اونجا. بعد همون موقع که داشتم میرفتم خبر رسید که از هفته آینده میتونم فایزر بزنم، که خب رفت استرازنکا رو نزدم. خب سمیرا میگه که من دارم برای ویزای تحصیلی اقدام میکنم برای مقطع دکتری که زودتر بتونم برم و همزمان هم عضوی از یک استارتاپ هستم، در حال گرفتن LOS هستیم، میخوام برای استارتاپ اقدام کنم، این دو همزمان مشکلی ایجاد نمیکنه؟ من توصیهش نمی کنم. تکنیکلی بر اساس قانون مشکلی ایجاد نمی کنه، اما می تونه دلیلی بر این باشد که وقتی شما درس می خونید و حالا توی در واقع طرح استارتاپی هم پرونده اقامت دائم دارید، این می تونه این چیز رو ایجاد بکنه، این سوال رو ایجاد بکنه، حال شما یا واقعا قصد اجرای طرح رو دارید یا ندارید. یعنی افسر ممکنه یه همچین چیزی به ذهنش بیاد. من به موکلین خودم توصیه نمی کنم که وقتی طرح استارتاپ در برنامه استارتاپ هستن با ویزای کار یا ویزای تحصیلی یا بر تعطیل دیگری جدی اونجا باشن. ویزیتور اشکال نداره، ویزیتور برن اشکال نداره، ولی اینکه به این ترتیب اونم برای مقطع دکتری که خب زمانبر هست، یه وقتی یه کسی میده دوره 6 ماهه رو میگذرونه، 1 ساله رو میگذرونه، وقتی اون خب دکترا بگیره ممکنه 4 سال 5 سال نه 6 سال یا 7 سال طرف درگیر همچین چیزی باشد و خب خود این میتونه مورد توجه افسر قرار بگیرد. بنابراین هر حضوری که حضور جدی و همراه با یک مدل کامیتمنت، یعنی یک جور تعهد به ماندنی که شما داری، برم رفتی که دکتراتو تموم کنی یا طرف رفته که یک کاری رو انجام بده، وقتی با استارتاپ همزمان میشه، این در واقع شائبه میتونه ایجاد بشه که خب طرف اومده در کانادا در وقتی صرف چیز دیگه میکنه. اگه این طرح جدی بود و یه قصد اجراشو داشتن، خب میومد تمرکز میکرد روی طرح خودش. و از این جهت من به موکلین خودم توصیه نمیکنم، ولی به لحاظ قانونی هیچ جای قانون نگفته که کسی که در برنامه استارتاپ هست مثلا نمیتونه درس بخونه، اما این نباید ما رو گول بزنه و این نباید باعث بشه که ما به اون نکته بسیار مهم توجه نکنیم. وقتی شما اپلیکیشن رو امضا میکنید، دارید اعلام میکنید که قصد انجام این استارتاپ رو دارید، و اگر حالا یه وقتی که ورک پرمیت میگیرید که برید اونجا اون کارو بکنید و نمیکنید، خب خیلی obvious، سیستمم بازرسی با سیستم بازرسی قانونی تعریف شده برای کسایی که ورک پرمیت میگیرن، خب همون اولا متوجه میشن و اگه این کارو نکنید خب پروندهتون خیلی راحت میبندن. اما اگر ورک پرمیت نگرفتید، حالا رفتید استادی پرمیت گرفتید، اون شکل به شکل اتوماتیک اون بازرسی یا اون نگاه بهش نمیشه، ولی به هر حال افسر میتونه متوجه بشه که شما استادی پرمیت در کانادا هستید و میتونه متوجه بشه که آدرستون هم که مشخصا اون وقتی که کانادا هست. خیلی چیزا روی پرونده برای افسر میتونه روشن بشه و میتونه اگر بخواد این سوال رو از شما بکنه که آقا شما که دارید دکترا میخونید چرا نرفتی رو ترت کار بکنید، و حتما هم به شما در واقع اگر یه همچین به یک جای اینجوری برسه حتما اون پروسیجرال فرنس لتر رو بهتون میده، یعنی یک توضیح میخواد. اما به هر حال شما چه توضیحی میتونید داشته باشید که آقا طرحتون نرفتید اصلا کار بکنید، ولی رفتید نشستید دکترا میخونید. بنابراین این خطر رو دارد، من توصیه نمی کنم. خانم سمیره، سعید محمدی میگه که میخواستم بدونم برای تایید مدرک پزشکی توسط MCC مدارک موردی رو حتما بعد به صورت فارسی ارسال و ترجمه رو توسط خود MCC انجام بگیره. من چه چیزی رو نشیدم شما، اینو من نمیدونم، ولی فکر نمیکنم اینطوری باشه. من مدارک رو باید ترجمه بکنی، ترجمه رسمی. آیا میشه مدارک در ایران توسط مرکز ترجمه رسمی ترجمه ارسال بشه و در خصوص مدارک توسط خود دانشگاه مرجع ترجمه شده صادر میشود؟ چطور؟ نمیدونم سوالتون رو خیلی قابل فهم ننوشته اید، ولی معمولا اونجایی که مدرک تحصیلی خیلی موضوعیت دارد، مثل اونجایی که میخوان ارزیابی بکنن مثلا در WES یا حالا مراکز حرفه‌ای، معمولا میخوان که مدرک شما و ترجمه مدرک شما از طریق مؤسسه صادر کننده در واقع مدرک مستقیم ارسال بشه، نه اینکه شما ارسال کرده باشید. بنابراین خیلی بعید، ولی اینکه شما مدرک فارسی رو بدید به اونا بخوان ترجمه بکنن، من بعید میدونم چه این چیزی باشد. به هر حال وقتی به شما گفتن مدارک رو بفرست، حتما در این ارتباط هم اینستراکشن گذاشتند. و بعدش هم برای تایید مدارک پزشکی توسط MCC، بله شما برای همون چیز میخواهید، برای اکسپرس انتری میخواهید. بله بایستی که مرجع صادر کننده مدرک اون رو بفرسته، یعنی ترجمهش رو میتونید ترجمه رسمی بکنید و بدید دانشگاه این رو براتون بفرسته، یا در پاکت مهرموم شده دانشگاه از ایران ارسال بشه، حالا به همون سختی هایی که میدونیم داره. بله علیرضا احسانی میگه که مهاجرت به ساسکاچوان از طریق کاری رشته مهندسی کشاورزی مهندسی آب با 5 سال سابقه مرتبط با 39 سال با سن 39 سال امکان پذیر است. 5 سال سابقه مرتبط با سن 39 سال، بله فقط در واقع ما اطلاعاتی که میخوایم فقط اینها نیست آقای علیرضا، چیزای دیگه هم هست. لطف بکنید ایمیل بزنید به info at canpars.com و بگید که شرایطتون این هست و حالا ساسکاچوان مورد نظرتون هست، جاهای دیگه هم اگر در واقع منظورم برنامه دیگه هم اگر باشه براتون در نظر میگیرم. به هر حال ولی در این ارتباط باید ایمیل بزنید به info@canpars.com. بله، سعید رضایی میگه آیا دریافت سوی پیشینه با روش جدید سایت سنا برای درخواست ارسالی برای اقامت دائم قابل قبول است؟ خب من میتونم سایت سنا در واقع سیستم آنلاین دادگستری است که افراد در واقع اطلاعات میگیرن روی پرونده‌ای که در سیستم دارن، یا اینکه اگر ازشون شکایتی بشه یا شکایتی بکنن به هر حال ابلاغ از طریق این سیستم هست و افراد میان ثبت نام میکنن. اینکه آیا سوء پیشینه رو هم میشه اینطوری گرفت و اینکه آیا من اینو نمیدونستم تا الان و نمیدونم چه شکلی صادر میکنن و چه شکلی دارد، چه جوری است که حالا بهتون بگم که آقا قابل قبول است یا خیر. من خودم تا الان یه دونه از این سوء پیشینه های از طریق سنا رو ندیدم که بتونم اصلا نظر بکنم. ریش پرونده ای هم ما نفرستادیم که باز زمینه که یه همچین ریسکی رو هم ما نمی کنیم. اگر میشه به طریق همون سنتی نامه گرفت، میگیم همون نامه رو بگیریم که عکسی هست و مهری هست و مشخص و میدونید که برای عدم سوء پیشینه حتما بایستی که همون برگه فارسی صادر شده و مهر شده رو بفرستید، نه ترجمه شو. بنابراین ما بایستی این رو من بعد سوال بکنم، ولی بعید میدونم یه همچین چیزی قابل پذیرش باشد. خب دوستان عزیز، ما یک میان برنامه بریم و برسیم به بقیه سوالات. بیش از 22 تا سوال مانده که پاسخ بدیم خدمت دوستان. بعد از اون خدمت عزیزان خواهیم بود. با یه میان برنامه کوتاه با ما باشید، جایی نرید، ما برمیگردیم.
Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Canadians welcome newcomers in both of our official languages, English and French. The Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada's Settlement Program can help you learn one or both of Canada's official languages and help you to get settled in Canada in many different ways. For example, it can help you meet the language requirements for Canadian citizenship. Improving English or French language skills can also help you find a job and allow you to connect to people in your community and feel more at home. Everyone has different needs for language learning. That's why the Government of Canada provides different types of language training for adult permanent residents and protected persons. Formal language training. Job-related language training, also called employment-related language training. And informal language learning opportunities, such as conversation circles. This language training is provided at no cost to you and is delivered by service provider organizations across the country. It's important to get assessed to make sure you choose the option that's right for your language level and learning needs. Through the settlement program, formal language training is delivered as language instruction for newcomers to Canada, or LINC. In English, and Cours de langue pour les émigrants au Canada, or CLIC in French. It provides a unique combination of language training with real-life settlement themes and meaningful tasks such as visiting a doctor, talking to your child's teacher, or preparing your resume. This will help you learn the language skills you need to find work and settle in your community. Classes are taught by qualified, professional instructors who provide feedback on your progress. English classes use the Canadian Language Benchmarks, or CLB, which provide a common framework for describing and measuring language skills of adult immigrants living and working in Canada. French classes use Les Niveaux de Compétences Linguistiques Canadiennes, or NCLC. Classes are designed to be flexible. You could be learning in a classroom setting, online, or with a mix of both. It could be near your work, or in your community, or through online learning. It could be full-time or part-time, during the day, evenings, or weekends. You can choose the course that works best from what is available at the service provider organizations near you. Link or Click courses may be right for you if you want to improve your understanding of life in Canada and you want to improve your English or French language skills. Some courses are more focused on improving skills newcomers need to help find a job or on building their language skills while they work in addition to addressing settlement needs. Job-related language training will help you build communication skills and learn the terminology you will need at work. Examples include workplace communication skills, interview practice, and how to interact with people from different cultures and backgrounds in a professional environment. In some cases, courses may also be specific to your occupation. If you need to improve your interview and job search skills, you can enroll in job-related language training. This type of language training may be right for you if you need to focus on job-related language training to be employed, or you already have a job and need to improve your workplace communication skills. Another type of language support is called informal language learning. By participating in informal conversation circles, you can improve your conversation skills and make new friends. This allows you to learn and practice your language skills in an informal setting instead of structured lessons in a classroom. There are no formal feedback or assessment requirements. Through the settlement program, you will work with a volunteer, facilitator, or moderator to find the right informal language learning for you. These may include conversation circles, community events, drop-in workshops, discussion groups, or group study, one-on-one learning, or self-study. At some of these sessions, you can meet other newcomers and learn from their experience in Canada, while you learn useful words and phrases that will help you to get settled in your community. Informal language learning may be right for you if you prefer to learn outside a formal classroom. You want to learn through cultural experiences, creative activities, social interaction, and personal interests or hobbies, or you want to improve your listening and speaking skills. There are a wide variety of language training types to suit your needs as a newcomer to Canada. Get started as soon as possible with a language assessment at a local service provider organization so that you can register for the option that is best for you.
Welcome.
Bienvenue.
Welcome to Canada.
بله، سلام مجددا خدمت دوستان عزیز و ممنون که بیننده میان برنامه ما بودید. برسیم به سوال آقای بهنام. بهنام میگه که من با اوپن ورک پرمیت وابسته استادی پرمیت همسرم در کبک مشغول کار هستم در درای اخیر CEC، همون تجربه کانادایی. از پول اکسپرس انتری بیرون اومدم و متقاضی اصلی ام. اعتبار پرمیتم تا ماه آگست هست و در حالت نرمال قابل تمدید. با توجه به اینکه الان درا شدیم، آیا راهی برای تمدید OWP یا گرفتن BOWP برای ما که در کبک ساکن هستیم هست؟ هیچ تفاوتی نمیکنه. شما میتونید تمدید بکنید. از همسرتون الان مشغول تحصیل هست هنوز و بله، شما میتونید تمدیدش بکنید که در کبک هستید موضوعیتی ندارد. یعنی تمدیدش با اون مسئله مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا هنوزم که شما پروندهتون نفرستادید احتمالاً، ولی به هر حال حتی اگه پروندهتون هم بفرستید به بحث ورک پرمیت شما یا تمدیدش ارتباطی ندارد. بحث شما حضور زندگی در کبک است که حالا بعدا این نامه رو میگیرید که آقا شما که در کبک دارید زندگی کار میکنید، آیا چطوری میخواهید بعد از برنامه‌تون چیه بعد از اینکه اقدام بعد از اینکه اقامت دائمتون آمد؟ شما قاعدتا باید قصدتون زندگی در خارج از کبک باشد و اون مسئله خاصی نیست. تا زمانی که اون نامه نیامده که اصلا خب هیچ اقدامی لازم نیست بکنید. وقتی اون نامه آمد هم میتونید حالا تش برید کمکتون بکنیم یا اینکه اون زمان مشورت کنید که چه بکنید. ولی الان مشکلی ندارید و به صرف اینکه اونجا درا شدید و این اتفاق افتاده ایش تغییر در شرایطتون نیست، هیچ مشکلی نداره. خانم شادی میگه که یک تیم 3 نفره هستیم برای ویزای استارتاپ، میخوایم اقدام کنیم، بنا به هزینه سنگین تصمیم گرفتیم 2 فضای خالی برای تامین سرمایه اقدام کنیم، ولی دوستانی که تجربه دارن میگن تیم رو 5 نفره نبندید، نرخ ریجکت میره بالا. توضیح بفرمایید از صحت و نحوه پرونده. من در این زمینه نباید اظهار نظر کنم و هیچ دلیلی نداره که گروه 5 نفره به هر حال به صرف این چون 5 نفره هست در واقع حالا نرخ ریجکتش بالاتر باشه یا دلیلیش این باشه. به هر حال اون مواردی رو که دارن برای بررسی که به یک برنامه رو یک پرونده استارتاپی رو یک طرح استارتاپی رو بپذیرن یا خیر بسته به طرح و بسته به افرادی است که در اون طرح هستن. از این جهت که وقتی تعداد بیشتری توی طرح هستن طبیعتاً آدمای بیشتری بایستی اگزامین بشن و شرایطشون بررسی بشه، خب بهتر طبیعی ریسک بالاتری میتونه داشته باشه. ولی نه اینکه حالا به طور کلی طرحایی که 5 نفر هستند رو چون 5 نفر هستند برشون امکان ریجکت بالاتری وجود داشته باشه، نه، ولی به طور طبیعی اون اتفاقی که عرض کردم از این زاویه هست. و خب دیگه بیشتر از این نمیتونم صحبت بگم، چون اون چیزی که شما دارید میپرسید اینکه 2 فضای خالی رو میخواید برای تامین سرمایه فلان کنید، این یه کمی حالا موضوعاتی دارد، مشکلاتی داره که بیشتر از این نباید باز کنم من. حالا اگه خواستید ایمیل بزنید و سوال داشتید بفرمایید. احتمالاً 25,000 دلار خب شخصی است. شما با چقدر میخواید زندگی کنید در کانادا؟ عرض کردم یکی بحث زندگی شما در کانادا، یکم بحث این که میخواید وقتی میخواید رو طرحتون کار بکنید چقدر پول لازم دارید. و 25,000 دلار هم برای یک زندگی یک ساله برای یک فرد تنها مینیمومی است که شما دارید، حتی برای یه خانواده کمه 25,000 دلار. بله. سامان طهماسبی میگه که من ویزای دانشجوی کانادا رو دارم، در حال حاضر هم ایران هستم، زمانی که ویزا رو گرفتم مجرد بودم و الان در شرف ازدواج هستم. اوکی. خواستم برای ویزای همسرم اقدام کنم، لطفا در خصوص برای گرفتن ویزای ایشون مخصوصا تمکن مالی راهنمایی بفرمایید. خب بله، خیلی ساده است آقای طهماسبی. شما 2 مسئله دارید که یکیش رو بهش اشاره کردید که همون بحث تمکن مالی هست، باید نشان بدهید که توان اداره زندگیتون رو دارید با همسرتون در کانادا. حالا این رقم چقدر هست با توجه به اون چیزی که پیش از این گفته اید؟ اگر که اون رقمی که قبلا به عنوان تمکن مالی پرونده دانشجویتون گذاشتید خب کافی است، که خب کافیه، یعنی که به اندازه‌ای گذاشتید که بیشتر از مثلا هزینه شهریه و مینیمم مورد نیاز برای زندگیتون هست. اگر که خب کمتر اینو گذاشتید، خب بایستی که الان پول بیشتری رو نشون بدید که این بحث پیش نیاد که شما برای زندگیتون کم خواهید آورد. البته اینکه یه همسر به زندگی یه فرد اضافه بشه اینجوری نیست که هزینه بسیار زیادی رو ایجاد بکنه، ضمن اینکه اون همسر شما برای اوپن ورک پرمیت میگیره، شانس کار کردن هم داره، بنابراین خیلی حساسیت بالایی وجود ندارد. و اگر که مثلا سالی در حد 5,000 تا 10,000 دلار اضافه بر اون مینیمم در نظر گرفته باشید مشکل خاصی نیست، چون به هر حال یه نفر با 2 نفر هزینه مسکن یا یه سری هزینه های دیگرش خیلی فرق نمی کنه، در صورت یکیه، ضمن اینکه خب هزینه دانشگاه هم که نداره، ضمن اینکه میتونه کار بکنه. برای من خیلی مسئله حادی نیست، ولی با توجه به رقمی که قبلا اعلام کرده اید باید ببینید که آیا لازمه چیز دیگه اضافه بکنیم یا نه. دوم اینکه بحث مهمتری که شما دارید اینه که وقتی شما میگید که من بعداً ازدواج کرده اید، این شایعه ایجاد میشود در ذهن افسر که نکنه که این در راستای کمک به اون خانم ایشون داره در واقع رفته با ایشون ازدواج کرده که ببرتش کانادا. بنابراین باید ثابت بکنید که رابطتون چقدر عمق داره. حالا این داستان رو ما بیشتر زیاد گفتیم برای بینندگان عزیز. من خیلی بیشتر مثل پرونده اسپانسرشیپ همسره، حالتی که یک همسری میخواد در واقع همسرش رو از ایران به کانادا بیاره، خب باید ثابت بکنه که چقدر رابطهشون عمق داره، چه وقت با هم آشنا هستن، خانواده ها در جهان هستن، برای ارنجمنت مشخص بشه که این یک ارنجمنت یا ترتیباتی نیست که برای کمک کردن به اون خانم یا آقا برای اووردنش به کانادا انجام میشه. در مورد شما هم این حساسیت وجود داره، بنابراین بایستی که حتما سوابق رابطتون، عکسای ازدواجتون، عکسایی که هر دو تا خانواده درش هستن، اگر مسافرت رفتید در واقع عکساشو بگذارید، اگر با هم دارید چت میکنید، به هر حال سابقه ارتباطتون رو میخواد نشون بدید، ممکنه از 3 سال پیش ما با هم آشناییم، به هر حال یه لاو استوری باید بنویسید که چی شد که با هم آشنا شدید و چی شد که با هم ازدواج کردید که شما رو معرفی کرد و و و اگر معرفی بوده. بنابراین از این جهت موضوع اهمیت دارد. بابک میگه که آیا پس از اقامت 3 ساله در کانادا برای اپلای کردن برای سیتیزنشیپ نیاز به اثبات قصد زندگی در کانادا هست؟ اگر هست چطور میتونم ثابت کرد؟ نه، هیچ نیازی به اثبات قصد زندگی در کانادا نیست. همینقدر که شما این شرایط رو دارید، یعنی 3 سال رو بوده اید و اون شرط زبان رو هم دارید، کریمینال ریکورد هم ندارید و و و هیچ مشکلی از این بابت نیست و شرطش این نیست که اثبات قصد زندگی در کانادا، ما چنین شرطی رو در قانون نداریم. بله، فرشید میگه من از موکلینتون هستم، کپی آر دارم، لند نکردم تا 4 تیر، هم بیشتر اعتبار نداره ویزا، میدونیم. از طرفی هم پسرم اینجا دانش آموزه و میخوایم هر چه زودتر به اونجا بریم. اینکه دانش آموزه تأثیری در ورود داره؟ نه، چون دانش آموز هر زمانی که وارد کانادا بشود، آقای فرشید، حتی اگر مثلا در نیمه سال تحصیلی هم باشه، خب ایشون باید میره مدرسه، ثبت نام میشه، نیازی نیست که از اول مهر و قبل سپتامبر اینجا آمده باشد، بنابراین اون اصلا تأثیری نداره. ضمن اینکه انشالله تا اون زمانی که شما میخواید بیاد این شرایط برطرف شده باشه، ولی تا قبل از اون حتما مکاتبه میشه برای شما که اگر هنوز اجازه ورود بهتون نداده باشند، که احتمالش شما کم میبینم تا اون موقع، حتما مکاتبه میشه و اطلاع داده میشه که ویزای شما در حال انقضا هست. خودتونم حتما به هر حال با ما یک چکی بکنید که مطمئنا یادمون نمیره، ولی حالا برای اطمینان بیشتر. ولی نه، اینکه صرفا پسر شما دانش آموزه کمکی نمیکنه. بله، هادی میگه که بنده آیلتس 7 دارم و میخوام برای اکسپرس انتری هم اقدام کنم. 12 سال سابقه کار دارم که 8 سال از بیمه بنده در شرکت وابسته به سپاه بوده. آیا مشکلی ایجاد میکنه؟ خیر، صرف این که شرکتی وابسته به سپاه بودهش مشکلی ایجاد نمیکنه. آیا نباید بنویسم رشته بنده کامپیوتر هست و الان هم مجرد هستم؟ شانس بنده رو چطور میبینید؟ شانس شما رشتهتون کامپیوتره، در هر شرکتی هم کامپیوتریست کار کامپیوتری میکنه، مجرد هم هستید. حالا اینکه شما شانستون رو من چطور میبینم، از زاویه اینکه در شرکت وابسته به سپاه بودی تاثیر خب من از این بابت نمیبینم، مگر اینکه حالا در جایی باشی در سپاه که حالا حساسیت های ویژه بس وجود داره که اونا معمولا اسمشون شرکت نیست. اما اینکه آیا شما شانس دارید که توی اکسپرس انتری پذیرفته بشید یا نه، خب تشریف ببرید expressentry.ir رو چک بکنید. expressentry.ir فرم ارزیابی داره، شما میتونید ببینید CRSتون چند هست و براتون ایمیل میشه و اگرم بخواید از سیستم ما میتونید استفاده بکنید، در خدمتتون خواهیم بود. ولی حالا سنتون رو اینجا ننوشته اید، من در واقع نمیتونم حدس بزنم که چقدر شانستون هست. بنابراین شما بایستی اون expressentry.ir رو تشریف ببرید، فرم رو پر بکنید، بهتون میگه که اسکورتون یا نمرتون چند هست و با توجه به اینکه شما نسبت به دراهایی که قبلا اتفاق افتاده، حالا پیش از این حدود 460 و اینها بوده، میتونید ایده‌ای داشته باشید که چقدر شانس دارید. خب از اونجایی که من اینا را در واقع به ترتیب میبینم و سوالات رو هیچ وقت مرور نمی کنم، آقای پارسا دیدم که یه عکس قلب فرستاده و نوشته که من از موکلین شما هستم، سوال ندارم، فقط خواستم بگم خسته نباشید و ازتون تشکر کنم بابت این تیم عالی مهاجرت، مرسی که هستید. خب من ممنونم آقای پارسا و واقعا از شما تشکر میکنم که شما هستید و اگر برحال واقعا ما جز انجام وظیفه کاری نمی کنیم و خوشحالیم که برحال دوستانی هستند که این لطف رو به ما دارند و ممنونم از محبتتون آقای پارسا. پویان میگه که طبق اخبار کبک بالای 50% بزرگسال، طبق اخبار کبک بالای 50% بزرگسالان رو واکسینه کرده. بله، به نظر شما اخباری که در دسترس به چند درصد برسه مرزها باز میشه؟ این تصمیم کبک میتونه باشه یا کل کانادا؟ نه، کل کانادا داره واکسیناسیونش رو انجام میده. کبک خب سرعتش خیلی زیاده الان دیگه، خیلی راحت داره میشه وقت گرفت و رفت واکسن رو زد و فکر میکنم تا اواسط جون همه شات اول رو گرفتن و شانس این که مرزها باز بشه هست ظرف یک دو ماه آینده. وضع اونتاریو خوب نیست، امروز هم من توی اخبار گوش میدادم نه وضعشون خوب نیست. در کبک وضع خب در واقع پاندمیک الان وضع خوبه، حالا ضمن این که این اتفاقات هم داره میفته. ماهان میگه که چند روز پیش اخباری منتشر شد نبی برای که کبک تصمیمات برای جذب بیشتر مهاجر داره، این تصمیم برای ما که در محل فدرال سرمایه‌گذاری کبک منتظر هستیم میتونه مفید باشه یا فقط پرونده افراد داخل کبک تسهیل میشه؟ شما وقتی در محل فدرال سرمایه‌گذاری کبک هستید، یعنی اصلا دیگه با کبک کاری ندارید، کبک کارش انجام داده برای شما، شما رفتید تو محل فدرال. اینکه کبک بخواد برای جذب مهاجر بیشتر اقدامی بکنه، شما رو قبلا جذب کرده، از نظر کبک شما قبلا جذب شده اید، چون شما اومدید توی سیستم، بررسیتون رو کردن، قبولتون کردن، سی اس کیو بتون دادن، رفتی تو محل فدرال، الان منتظر ویزا در محل فدرال هستی. تصمیمات کبکش دخلی به شما ندارد، پرونده افراد هم تسهیل نمیشه، فقط ایشون میخواد، آقای کبک میخواد در واقع حالا ظرفیت بیشتری مهاجر بگیره، که حالا ما خیلی کبک رو راستش جدی نمیگیریم، تا یعنی حرفاشون رو جدی نمیگیریم از زمانی که داستانای مربوط به اون داستان آریما و قبل از اون هم اون قصه یادم رفت اسمش چی بود، این داستان ها رو ما داشتیم. خب حرف زیاد میزنه کبک، بعد ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته. اون چیزی که ما الان در عمل میبینیم که بله، پرونده های تجاری رو داره خوب میبره جلو، ولی پرونده که اونم بالا بعد یه مدت توقف، ولی در حوزه های دیگه خب الان کسایی هم که در برنامه تجربه کبکی بودن الان پرونده هاشون به اون سرعت پیشین رسیدگی نمیشه. کبک رو میگم بعد عملش رو دید تا حرفش، متاسفانه خیلی کبک خیلی شبیه مملکت خودمون نه جهاتی، ولی برای ما خیلی جدیشون نمیگیریم تا وقتی که ببینیم که چه اتفاقی واقعا در عمل داره میفته. شیما میگه که اعلام کردید که در برنامه استارتاپ یکی از موکلتون ویزا دریافت کردن. بله، اول برنامه اشاره کردن. ایشون در کانادا بودن یا خارج از کانادا؟ نه خیر، ایشون در فرقی نمیکنه در کانادا بودن یا کانادا نبودنشون اصلا موضوعیت نداره، ولی ایشون اصلا در کانادا نیستند، فکر میکنم یا آمریکاست یا ایرانه. میشه اینگونه تفسیر کرد که پروسه سوره ویزا داره شروع میشه یا مورد استثناء بود؟ نه خیلی، اصلا استثناء نبوده، پروسه سوره ویزا داره در واقع نشانه ایست از این که داره این اتفاق میفته و دلیلی نداره استثناء باشه که یک نفر مثلا پسر خالش که نیستن. از موکل سرمایه‌گذاری کبک موردی نداشتید؟ نه هنوز از موکل سرمایه‌گذاری کبک هنوز موردی نداشتیم در 2021 که براش ویزا صادر بشود، ولی خب به طور کاملا در واقع تعجب برانگیز اولین ویزایی که برای اقامت دائم صادر شد بجز در مورد عرض کردم برنامه اسپانسرشیپ همسر و برنامه هایی که برای افراد داخل کانادا طراحی شده است، اینکه خود طرف داخل کانادا هست یا نیست موضوعیت نداره ها. برنامه تجربه کانادایی این افراد ویزای اقامت در 2021 برایشون صادر شده است. خب در برای غیر از این برنامه های خاص، در برنامه های دیگر به هیچ وجه ما هیچ ویزای اقامت دائمی رو ندیده بودیم، یعنی هیچ کسی پس ریکوست نشده بود. اولیش همین استارتاپی بود که عرض کردم خدمتتون. سامیار میگه که آیا با توجه اینکه ممکن در ایران واکسن زمان ببره که در اختیار بازه سنی پایین تر قرار بگیره و واسه صدور پاسپورت واکسن هم در کانادا مطرح شده، ممکن لام کنه که برای ورود به کانادا حتما باید واکسن زده باشید؟ بله ممکن. ما ویزای اقامت رو گرفتیم و منتظر لند کردن و باز شدن مرزها هستیم. شما حتما اولین فرصت اگر امکان زدن واکسن خوبی بود حتما این کارو بکنید و ان شاءالله که همه چیز خوب باشه. خب هنوز 9 تا سوال مونده و وقت ما به شدت رو به اتمام است. خب رفیع میگه که همسر من در کانادا مشغول تحصیله، من از طریق او ویزای کار دارم و در شرکت در ونکوور مشغولم، آیا کارفرمای من میتونه برام درخواست پی آر بده؟ کارفرما برای شما درخواست پی آر نمیده اینجا، شما خودتون باید برای خودتون درخواست پی آر بدید و هیچ وقت ما نداریم که شرکت کارفرما بیاد کاری بکنه. کارفرما ممکنه بیاد به شما جاب آفر بدهد، برای شما LMIA بگیره که پرونده مهاجرتیتون رو ساپورت بکنه، ولی اون برای شما درخواست پی آر نمیده. درخواست پی آر خود شما باید بدید. معلومه که فاصلتون با در واقع اطلاعاتتون در حوزه مهاجرت خیلی زیاد نیست. دقت بکنید. حالا خوبه که الان تو برنامه ما رو شناختید و احتمالاً استفاده خواهید کرد. اگر میخواید ببینید چجوری میتونید در واقع اقامت بگیرید، خب میتونید ایمیل بزنید، شرایطتون رو بنویسید. ولی خب تکنیکلی اگر همسر شما در رده B داره کار میکنه، یعنی شغلی که دارد در رده B هست، خب یک سال که سابقه کار داشته باشند، نمره زبان هم که داشته باشند، شما الیجیبل میشید برای برنامه تجربه کانادایی. هیچ ربطی هم به کارفرماتون ندارد. یک سال سابقه کار تمام وقت میتونه شما رو در این زمینه در واقع الیجیبل بکنه و حالا شرایط دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی کارفرما نیست که برای شما درخواست پی آر میدهد، شمایید. اگر خواستید میتونید از خدمات کمپارس استفاده بکنید. در ونکوور ما دفتر داریم در نورث ونکوور که میتونید در سایت ما kampars.com آدرسش رو ببینید. سعیدی میگه که گفته میشه در برنامه آتی سرمایه‌گذاری کبک 3 سال اقامت اجباری در برنامه گنجانده خواهد شد، این مورد تایید شما هست؟ خیر، نه خیر، 3 سال اقامت اجباری اصلا نمیشود اقامت اجباری برای افراد تعریف کرد. بعد از اقامت دائمشون، وقتی شما اقامت دائم رو میگیرید بر اساس در واقع حقوق اساسی در کانادا، Charter of Human Rights and Freedoms، منشور آزادی های فردی و حقوق بشر، هیچ کس شما رو نمیتونه به اقامت در محل معین اجبار بکند. خب پس بعد از اقامت دائمتون چنین چیزی غیر ممکن است. قبل از اقامت دائم هم قراره الان چقدر طول بکشه که 3 سال شما حتما باید در کبک باشید، اصلا منطقی نیست. حالا ممکنه مثلا یک بازه در یک بازه‌ای بگن که تا زمانی که اقامتتون هنوز نیامده است به شما ورک پرمیت بدن و بگن خیلی خوب شما بایستی که نشون بدید که علاقه‌مند به زندگی در کبک هستید، مثلا در این بازه 3 سال 1 سال در کبک نشون بدید که بوده اید یا چیزی شبیه این، که حالا این هم چیزی متصور است. ولی اینکه بعد از گرفتن اقامت دائم شما مجبور به زندگی در کبک باشید یا اقامت اجباری، اصلا امکان پذیر نیست. به لحاظ اصولی ایراد دارد. بس اجبار به زندگی در محل معین مسئله داره. بعد از اقامت دائم چنین چیزی ممکن نیست. قبل از اینکه اقامت دائم شما صادر بشه ممکنه یه شرطی رو بگذارن که یه همچی چیزی باشه، ممکنه، مورد تصور است، ولی چنین صحبتی من نشیدم و هنوز نبوده. شکیبا میگه که در مدارک شناسایی و کارت پی آر آیا روش مهاجرتی و نوع برنامه که بگرفتن اقامت ختم شده مشخص میشود؟ خیر، ربطی نداره. چند تا مثلا کسایی که در سرمایه که بگوارد میشن به دلیل اثبات تمکن میدن پرسه بعضی پرمی تا اعتبار بیشتر خرید ماشین و منزل بگیرن، این درست هست. اعتبار بیشتر برای منزل و ماشین رو مگه قراره که اداره مهاجرت بده یا جای دیگری بدهد؟ نه، هیچ نشون نمیده که شما از چه طریق اقدام کردید. اما وقتی شما میرید بانک مثلا اعتبار بگیرید، خب مشخصه که شما از طریق سرمایه گذاری آمده اید. چرا؟ چون مدارک شما دارید، شما میتونید نشان بدهید که از طریق سرمایه گذاری اومدید و تمکن ها رو دارید و اینها. ضمن اینکه مؤسساتی که بروکرهایی که به شما کمک میکنن در ارتباط با سرمایه گذاری معمولا وابسته به بانک ها هستن، یعنی لینکی به بانک ها دارن و این مؤسسات معمولا به این افراد کمک ویژه میکنن، یعنی افراد رو معرفی میکنن به بانک خودشون و اینها خب شانس بیشتری رو دارن از این جهته، ولی نه اینکه روی کارت پیار شما بنویسن ایشون از طریق سرمایه گذاری آمده است. نه، چنین چیزی نیست. سحر میگه که آیا در برنامه CEC فقط مین اپلیکنت یا متقاضی اصلی که در کانادا تحصیل کرده اجازه اقدام با این روش داره، یا همسر او که با ورک پرمیت اعطا شده مشغول به کار بوده هم میتونه اقدام بکنه؟ بله، هر دو میتونن اقدام بکنن. کسی که یک سال کار کرده، نگفتم آقا یک سال کار کرده به شرط اینکه همسرش دانشجو نبوده باشد یا اینکه به شرط اینکه ویزای کارش از طریق همسرش نگرفته باشه، همچین چیزی نیست. شما اگر یک سال سابقه کار قانونی در کانادا داشته باشید برای CEC میتونید در واقع اقدامتون رو انجام بدید و کاملا شدنی است، نیازی نیست که حتما همسرتون باشه. بله. و آقای فردوسی یا خانم فردوسی نوشتن اخباری برای یا پیش بینی برای زمان باز شدن مرزها دارید؟ اخبار تایید شده ای وجود ندارد، ولی با توجه به روند واکسیناسیون احتمالش زیاده که در زمان نه چندان طولانی از الان ان شاءالله باز بشه. جابری میگه که آیا برنامه تجربه کانادایی هم مثل اکسپرس انتری گزینشی و از طریق پول است؟ خب اصلا اکسپرس انتری برنامه نیست، یعنی این داستان حسن و حسین دختران مقاویه اند رو شنیده اید که یعنی گفتن آقا سه تا حسن و حسین دختران مقاویه اند. این شد همین، یعنی این سال آیا برنامه تجربه کانادایی هم مثل اکسپرس انتری گزینشی و از طریق پول است؟ یک، اکسپرس انتری اصلا برنامه نیست. دو، اکسپرس انتری برنامه است که برای سیستمی است که برای سه برنامه مهاجرتی در واقع افراد رو جذب میکنه که یکیش برنامه تجربه کاناداییه. یعنی شما وقتی میخواید تو برنامه تجربه کانادایی اقدام بکنید باید برید تو اکسپرس انتری، تو پول اکسپرس انتری. اوکی؟ خب یا همه واجدین شده در صورت احراز صلاحیت آی تی ای دریافت میکنن و پی آر میرسن؟ خب نه، شما باید برید تو اکسپرس انتری پروفایلتون رو باز بکنید. و حالا قبلا روال این طور بود که فدرال اسکیل ورکر و CEC اینها در واقع متقاضیانشون با هم یک جوری رقابت میکردن، یعنی بایستی که افراد رو از توی پول با توجه به امتیازشون تعدادی رو بر میداشتن. حالا اونه که سابقه کار کانادایی داشتن تو CEC اقدامشون رو باید انجام میدادن، اونه که سابقه کار کانادایی نداشتن توی فدرال اسکیل ورکر. از یک هنوز دو ماه نشده، یکی دو ماه پیش آمدند، یعنی بعد از داستان در واقع از ژانویه 2021 به بعد ما اصلا هیچ درای رو نداشتیم که فدرال اسکیل ورکر رو توش باشن.